چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام خدمت شما شنوندگان گرامی در سرتاسر جهان. خوشحالیم که با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم. خدمت شما یادآوری می‌کنیم که ما در این برنامه تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مورد بررسی قرار می‌دیم. در برنامه قبلی ما مطالعه کتاب داوران رو شروع کردیم که دومین کتاب تاریخی عهد عتیقه. در قسمت قبل یاد گرفتیم که قوم خدا بعد از مرگ یوشع و مشایخ بعد از اون شکست خوردن، خداوند رو ترک کردن و به سمت خدایان دیگه رفتن. ویژگی این کتاب سوگواری به خاطر دوری از خدا و رابطه با اونه. چیزی جز ناتوانی در این کتاب دیده نمیشه. امروز مطالعه کتاب داوران فصلهای 3 و 4 و بخشی از فصل 5 رو ادامه میدیم. میخوام به مهمونمون در استودیو خادم خداوند سلام و خیر مقدم بگم. سلام و خیلی خوش اومدیم برادر یوسف.
سلام، ممنونم خواهر سنم. همچنین سلام به شنوندگان عزیز.
برادر، در قسمت 3 در بین داورانی که خداوند برای قومش انتخاب کرد مردی بود به نام ایهود. لطفاً در مورد این شخص برامون توضیح بدین.
ایهود دومین داور بود. ما یاد گرفتیم که اتنئیل پسر قناز اولین داور بود و ایهود که نامش به معنی ستایشه توانایی‌های زیادی نداشت. چپ دست بود، یعنی از دست چپش بیشتر از دست راستش استفاده می کرد. اما خداوند با قدرت اونو به کار گرفت. ایهود اجلون پادشاه موآب و کشت، کسی که به مدت 18 سال روزگار رو به قوم تلخ کرده بود. خداوند از یه مرد چپ دست استفاده کرد و امروزه هم از ظروف ضعیف و ساده استفاده می کنه. کتاب مقدس در کارهای رسولان فصل 9 درباره شخصی به نام هنانیا و زنی به نام تابیتا به ما میگه. هنانیا یه شاگرد دمشقی بود. یکی از ایمانداران به نام هنانیا در شهر دمشق زندگی میکرد. در یافا یکی از ایمانداران که زنی به نام تابیتا بود زندگی میکرد. هنانیا خداوند رو خدمت می کرد و تابیتا هم هر چی داشت به خداوند تسلیم کرده بود و خداوند هر دو رو به کار گرفت. هنانیا روح شاول ترسوسی رو صید کرد که تبدیل به پولس شد، بزرگترین رسول در مسیحیت. تابیتا هم پر از نیکویی و خیرخواهی بود و به قوم خودش خدمت می کرد. پس مهم نیست که چقدر کوچیک و ساده هستین و چه چیزی دارین، فقط اونو به دست خدا بسپارید و بسیار بزرگ خواهد شد.
خدا توانایی های محدود ما رو کوچیک نمیشماره.
ابدا. این سرزمین به مدت 40 سال در آرامش بود. بعد اتنئیل پسر قناز مرد و متاسفانه جسم در خلال دوران آرامش فعال شد.
منظورتون از جسم چیه برادر یوسف؟
منظورم گناهیه که در ما ساکنه، با تمام زشتی و تمایلات شهوانی که به ضد اراده و نقشه خدا در زندگی ماست. قوم در مقابل خداوند گناه میکرد. کتاب مقدس میگه بار دیگر مردم اسرائیل به ضد خداوند شرارت ورزیدند و اجلون پادشاه موآب به مدت 18 سال بر اسرائیل حکومت کرد. موآب نمادی از دنیاست. هر نوع زیبایی، جذابیت و اغواگری رو که دنیا ارائه میکنه. ما باید اینا رو رد کنیم که نیازمند کوشش و مبارزه است. اجنون پادشاه موآب بود و اجنون به معنی چرخ گردانه که به ما یادآوری میکنه که زیر این خورشید چیز جدیدی وجود نداره و این ویژگی بارز دنیاست. کتاب مقدس میگه همه رودخانه ها به دریا میریزند اما دریا پر نمیشود. هر قدر ببینیم و هر قدر بشنویم باز هم سیر نمیشویم. ویژگی دنیا همینه. اجنون پادشاه موآب هم به این اشاره میکنه. وسیله‌ای که خدا به کار برد ایهود بود. ایهود پسر جیرا. جیرا به معنی اندیشه، تأمل و تفکره. و چقدر خوبه که ایمانداران موقع رازگاهان و زمانی که در کلام خدا تعمق و تأمل میکنند با خداوند ارتباط داشته باشند. همونطور که فهمیدین ایهود مردی چپدست بود و ناتوانی جسمانیش به چشم میومد، ولی از شمشیری استفاده میکرد که دولبه بود و بیشتر از نیم متر طول داشت. قوم اجلون رو بردگی میکردن و توسط ایهود پسر جیرا براش هدیهی فرستادن. انگار میخواستن بگن که از این پادشاه راضی و خوشنودن و باهاش مشکلی ندارن. اونا هدیهی رو برای اجلون فرستادن ولی ایهود شمشیرش رو با خودش برد، چون هدف و فکر دیگهی در سر داشت. شمشیر به کلام خدا اشاره داره که زنده و قدرتمنده و هرچند شمشیرش حدود نیم متر طول داشت ولی کارآمد بود. پس اینجا کتاب مقدس میخواد به ما بگه که کوچکترین حقایق کلام خدا میتونن بر دنیا چیره بشن
و تعلیمش برای ما اینه که ایمانداران با شمشیر کلام خدا بر دنیا غلبه میکنن. حتی اگه من استعدادهای زیادی نداشته باشم ولی کلام خدا رو در دست دارم و میتونم بر تمام اصول دنیوی که علیه خدا هستند، یعنی بر شهوات و تمایلات، پیروز بشم. درباره داوری که بعد از ایهود اومد در آیه 31 میگه بعد از ایهود رهبر دیگری به نام شمجر پسر عنات روی کار آمد که با کشتن 600 نفر از فلسطینیان با یک چوب گاورانی قوم اسرائیل را نجات داد. درباره این مرد برامون بگین.
معنی نام شمجر بیگانه هستش، مثل نام جرشوم، بیگانه ای که فقط از این دنیا گذر میکنه، که این خصیصه یه ایماندار راستینه که خدا برای رستگاری ازش استفاده میکنه. ایماندار میدونه که جایی در این دنیا نداره. اون یه مسافر بیگانه آسمانیه که فقط عبور میکنه. کتاب مقدس میگه که شمجر بعد از ایهود اومد و شمجر هم مثل ایهود رفتار کرد، با ایمان زندگی کرد تا بر دنیا غالب بشه. شمجر پسر عنات بود و عنات به معنی یه جوابه. قطعا این مرد اهل دعا بود و خداوند در شمجر جواب و بهش داد. همونطور که کلام خدا میگه پس بهتر است که با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. درباره شمجر نوشته شده که 600 نفر از فلسطینیان را کشت. فلسطینی ها هم مثل ارام و موآب دشمنانی بودند که قبلن قوم را به بردگی گرفتن. ارام و موآب در سرزمین‌های اطراف بودند ولی فلسطینی‌ها در میان قوم زندگی می‌کردند. اونا نمایانگر دشمنانی هستند که نه در بیرون بلکه در درون ما زندگی می‌کنند. دشمن درون ما خیلی خطرناک‌تر از دشمن بیرونی ماست.
بله، یعنی جسم. برادر شمجر چطور اونا رو شکست داد؟
اون 600 نفر از فلسطینیان رو با یه چوب گاورانی کشت.
چوب گاورانی چیه؟
چوب گاورانی یه ابزار تیزه برای تحریک دامها تا سریعتر راه برن. بهش مهمیز هم میگن. مهمیز یا سیخونک، وسیله تیزی که به کلام خدا هم اشاره میکنه. کتاب مقدس میگه کلام شخص دانا مانند سوک گاورانان است. ما در موعظه پتروس به یاد میاریم که میگه وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریحه دار شد. شمجر قوم اسرائیل را از بردگی نجات داد. سرود شادی و ترنم دوباره برگشت و شمجر پیروزی رو که ایهود آغاز کرده بود به اتمام رسوند.
از گفته هاتون اینطور نتیجه میگیریم که کلام خدا برای هر کس که میخواد توسط خدا برای احیا و بیداری قوم مورد استفاده قرار بگیره ضرورت داره. ایهود از شمشیر استفاده کرده که به کلام خدا اشاره داره. شمجرم از چوب گاورانی استفاده کرد که اونم به کلام حکمت یا کلام خدا اشاره داره. برادر، وقتی به فصل 4 میرسیم میگه بعد از وفات ایهود مردم اسرائیل باز کارهایی کردند که در نظر خداوند زشت بود. پس خداوند آنها را به دست یابین پادشاه کنعان که در حاسور سلطنت میکرد مغلوب ساخت. قبل از اینکه بقیه آیات رو بخونم لطفاً برامون بگین چطور شد که قوم بعد از مرگ ایهود خداوند رو فراموش کردن و دوباره شرارت ورزیدن؟
بعد از یه آرامش طولانی حدود 80 سال به نظر میاد که قوم در این آرامش دچار تنبلی و سستی شدن و همین ابتدای سقوطشون در گناه بود. بعد از یه آرامش طولانی قوم دوباره در نظر خدا شرارت ورزیدن، همونطور که کتاب مقدس در این آیه‌ای که خوندین به ما میگه. فرمانده ارتش یابین سیسرا بود و 900 عرابه جنگی داشت. نتایج گناه همیشه بد و مخربه، همینطور که اینجا شاهدیم قوم شرارت می‌ورزند و خداوند اونها رو به مصیبت گرفتار کرد و در سراسر کتاب مقدس می‌بینیم یکی از دلایلی که مصیبت به سر انسان میاد زندگی کردن در گناه و شرمه.
آیا ممکنه شخصی با وجود داشتن تأیید خداوند مثل اسرائیلی‌ها به نقطه‌ای برسه که به ناچار تسلیم دست دشمنانش بشه؟
ما نباید فراموش کنیم که خدا قدوسه. خدا قدوسه و از گناه نفرت داره. خدا نمیتونه نظاره‌گر شرارت باشه و ظلم و ستم رو دوست نداره. پس وقتی انسان‌ها گمراه میشن، این خدای قدوس به ناچار دشمنانشون رو بر اونها مسلط میکنه. چنان خداوند شما را میکوبد که حتی یکی از شما باقی نخواهید ماند. خداوند چنین گفته است. اونا شرارت کردن و یکی از معانی شرارت دست درازی به محدوده هاست. مثلا وقتی یه زمین کشاورزی بین من و شماست، باید یه میله آهنی توی زمین باشه که محدوده من و شما رو تعیین کنه. و اگه یکی از ماها طمع کنه و بیاد و اون میله آهنی رو برداره، این دست درازی به حد و مرز میشه. قوم علیه عهد و دستورات خدا شورش کردند و خدا اونها رو به دستان یابین تسلیم کرد. ظاهراً یابین پادشاه اونا رو خیلی آزار داده و این باعث شد قوم به درگاه خدا استغاثه کنن. پس در این داستان شرارت قوم، مصیبت اونها و در نهایت استغاثه شون به درگاه خداوند رو میبینیم. خداوند آماده شنیدن ناله کسانیه که ازش میترسن و او از روی رحمتش اونها رو نجات میده.
آیات فصل 4 رو میخونم. بعد از وفات ایهود مردم اسرائیل باز کارهایی کردند که در نظر خداوند زشت بود. پس خداوند آنها را به دست یابین پادشاه کنعان که در حاسور سلطنت می کرد مغلوب ساخت. فرمانده ارتش یابین سیسرا بود که در حروشت امتها زندگی می کرد. یابین 900 عرابه جنگی آهنی داشت و 20 سال تمام بر مردم اسرائیل سخت ظلم می‌کرد. سپس قوم اسرائیل با زاری از خداوند کمک خواستند. در آن زمان نبیه‌ای به نام دبوره زن لپیدوت داور قوم اسرائیل بود. او زیر درخت خرمای دبوره بین رامه و بیت ایل که در کوهستان افرایم بود می نشست و مردم اسرائیل برای حل و فصل دعوای خود نزد او می آمدند. میخواستم درباره معنی اسم دبوره بپرسم و آیا درسته که معنی نامها در کتاب مقدس نقش و اهمیتی در رویدادها دارن؟
قطعاً دارن. در 5 آیه اولی که شما از این فصل خوندین 10 نام ذکر شده بود که معانی زیبایی دارن. مثلا یابین پادشاه کنعان به معنی تیزهوشی یا فهمه، ولی متاسفانه اگه از تیزهوشی برای شرارت استفاده بشه شرارت اختراع میکنه، هوشی که انسانو از خدا و راه‌های خدا دور میکنه. کنعان به معنی تجارته، یعنی همه امور تبدیل به تجارت شده بودن، حتی موضوعات روحانی بین قوم خداوند هم تبدیل به منافع شخصی شده بود. حاسور که پایتخت این قلم رو بود به معنی سنگر یا حصاره. قطعا قوم محاصره شده بودند چون نه غذا پیدا کردند نه نیازهای اساسیشون برطرف می شد و همه اینها به این دلیل بود که از خدا دور شده بودند. فرمانده ارتش یابین سیسرا بود که به معنی تقسیمات یا ترتیبه، که در حروشت امتها زندگی می کرد. حروشت امتها دو معنا داره، یکی دعوا یا جدایی و دیگری به معنای سختی و خشونته و این خصوصیت امت هاست، ولی نباید در بین قوم خدا وجود داشته باشه. دبوره به معنای کلمه است، اما نه هر کلمه‌ای، بلکه کلمه خدا، پیغام خدا. نام دبیر قبلاً قریه اربع یا قریه سفر بوده. نام‌های دبوره و دبیر یکی نیستند. نام شوهر دبوره یعنی لپیدوت به معنی نوریه که می درخشه یا یه چراغ. این نمادی از روح القدسه و چقدر عالیه که روح القدس با کلام خدا پیوند داره. اینها دلایلی هستند که پشت هر برکت، هر موفقیت و هر پیروزی برای قوم خداوند وجود دارن. او زیر درخت خرمای دبوره بین راما و بیت ایل می نشست. راما به ارتفاع اشاره داره، مثل کسی که همیشه به جایگاهش در مسیح و امتیازی که در مسیح پرجلال داره فکر می کنه. اونم زمانی که هنوز در زمین و در بیت ایل زندگی می کنه، جایی که از مشارکت، آموزش و رشد لذت می بره. در ادامه درباره افرایم پرثمر می خونیم.
اسمها معنا، اهمیت و درس‌های ویژه‌ای دارن. اونا به ما تعلیم میدن. بنابراین اگه کسی نام‌های کتاب مقدسی رو بخونه ولی معانی اونا رو در نظر نگیره خیلی ضرر میکنه. وقتی آیه 8 رو میخونیم میبینیم که دبوره پیغامی برای باراق فرستاد و باراق هم جواب روشنی میده که در آیه 8 نوشته شده. اجازه بدین آیات 6 تا 8 رو بخونم. او یک روز باراق پسر ابینوام را که در قادش در سرزمین نفتالی و زبولون زندگی می کرد نزد خود خواند و به او گفت: خداوند خدای اسرائیل فرموده است که تو باید 10,000 نفر از طایفه نفتالی را مجهز کرده با آنها به کوه تابور بروی و با سیسرا فرمانده ارتش یابین و با همه عرابه های جنگی و سربازان او بجنگی. خداوند می‌فرماید: من آنها را به وادی قیشون کشانده به دست تو تسلیم می‌کنم. باراق به او گفت: اگر تو با من بروی من می‌روم و اگر تو با من نروی من هم نمی‌روم. آیه آخر حقیقت شرم‌آوری درباره شخصیت باراق رو به ما نشون میده.
باراق به معنای رعد و برقه که خیلی قدرت داره، ولی باراق نمیخواست به جنگ بره، مگه اینکه دبوره هم همراهش میومد و مطمئنن برای مردی مثل اون این مایه خجالته. باراق به خدا اعتماد و ایمان داشت، ولی نمیخواست بدون کمک انسانی به جنگ بره. مثل اینکه کسی به خدا اعتماد داره اما به دنبال واسطه هم هست، مثل دانش آموزی که برای امتحان سخت مطالعه کرده ولی از پدرش میخواد که با معلمش صحبت کنه. ما باید فقط به خداوند اعتماد کنیم. آیه زیبایی در مزمور 146 هست که میگه: به رهبران انسانی توکل نکنید. هیچ انسانی نمیتواند نجات بدهد. باراق ضعیف بود و شخصیت ترسویی داشت که میخواست به انسان توکل کنه.
درسته. با اینکه دبوره بهش گفت این دستور خداونده، اما اون میخواست که به انسان تکیه کنه. این یعنی خدا مستقیماً صحبت کرده و بهش دستور داده که بره و وعده داده که با اون خواهد بود. ولی باراق پافشاری کرد که دبوره هم باید همراهش بره. این مشکل کمبود ایمانه. خب شنوندگان عزیز، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. برای من جالب بود که خداوند از دبوره برای هدایت قوم استفاده کرد. آیا این به معنی تأیید خداوند بر رهبری زنانه؟
شکی نیست که زنان نقش مهمی به ویژه در کتاب داوران دارن. کتاب مقدس داستان زنان زیادی رو ثبت کرده که مادران قوم خداوند محسوب می شدن. خداوند از اونها به روش مبارک و مؤثری استفاده کرده و اونا دلیل برکت قوم خداوند بودند. یکی از داستانهایی که در خروج فصل 15 ثبت شده داستان مریم، خواهر هارون و موسی است که همه زنان را رهبری می‌کرد تا بعد از گذشتن از دریای سرخ سرود شادی نجات را بخونند. روح القدس با حکمتش به ما میگه که موسی همه قوم خداوند رو رهبری میکرد و مریم هم زنان رو رهبری میکرد. حالا اینجا و در این داستان دبوره یه داور بود، اما نه در دروازه شهر، بلکه زیر یه درخت خرما. یعنی دبوره توی خونش نشسته بود و قوم پیشش میومدن تا بهشون مشورت و نصیحت بده. اون خودش رو یه رهبر نمیدونست، برای همین کسی رو پیش باراق فرستاد. اون درک کرده بود که از دیدگاه خدا رهبری اساساً مال مرد هاست. این به معنی به حاشیه روندن زنان نیست، بلکه خدا هدفی در پشت پرده تقسیم وظایف داره. زنان خدمت پشتیبان روحانی رو دارن و خداوند از اونها به روشی سودمند و مؤثر استفاده میکنه. ولی نقش رهبری اساساً مال مرد هاست. این توجه ما رو به عهد جدید جلب میکنه، جایی که خداوند 12 رسول رو انتخاب کرد یا 12 شاگرد که هیچ زنی بین اونا نبود. بعد 70 رسول انتخاب کرد و بازم زنی بینشون نیست. دلیلش این نیست که در اون زمان خانم ها مورد اعتماد نبودن. برعکس، مریم خواهر ایلازر از همه شاگردان در فهم، محبت و سرسپردگی جلوتر بود، ولی در خدمت رسالت و خدمات عمومی نقش مستقیمی برای زنان وجود نداشت، ولی اونا خدمات پشتیبانی دیگه‌ای داشتن. مثلا این زنان از اموالشون نیازهای اونا رو برطرف می‌کردن، پولشون رو خرج تأمین نیازهای شخصی عیسی می‌کردن.
اینا نقشایی بودن که خداوند تعیین کرده بود. کلام خدا اینو به ما تعلیم میده و ما هم مطیع کلامش هستیم. لطفاً درباره نقش زنان در خدمت تعلیم داخل کلیسای خدا هم توضیح بدید. چون گاهی خواهرانی رو میبینیم که دانش کتاب مقدسی یا مهارت‌های رهبری دارن و فکر میکنن این قسمت‌های کتاب مقدس حقوق زنان رو نقض میکنه.
مطلقاً اینطور نیست. کتاب مقدس بین زنان و مردان تساوی قائله. به هر حال در اتحاد ما با خداوند زن از مرد یا مرد از زن بی‌نیاز نیست. اما موضوع تقسیم وظایفه. پس مردان در کلیسای خدا نقش ویژه‌ای دارن. خدا رهبری رو به مردان داده چون به شباهت خدا آفریده شدن و پولس در رساله اول قرنتیان توضیح میده که چرا زنان نباید نقش رهبری یا تعلیم دادن و یا ریاست و تسلط بر مردان رو در کلیسا داشته باشن. صحبت من این نیست که زنان نباید خدمتی به عهده داشته باشند. هرگز. زنان خدمات زیادی دارند، ولی وقتی اعضای کلیسا با هم جمع میشن، باید به ترتیبات الهی احترام گذاشته بشه. یعنی مجاز نیست که زنان تعلیم بدن یا رهبری یا ریاست کنن. آدم اول ساخته شد، بعدش حوا. مرد سر هست و رهبری به عهده سر، یعنی مرد هستش. زیرا اول آدم آفریده شد و بعد حوا، و آدم نبود که فریب خورد، بلکه زن فریب خورد و قانون الهی را شکست. به خاطر این ملاحظات خدا در آفرینش و در کلیسا رهبری رو به مردان سپرده.
بسیار خوب، در فصل 5 دبوره سرود میخونه. 5 آیه اول این سرود رو میخونم. در آن روز دبوره و باراق پسر ابینوام این سرود را خواندند. زمانی که رهبران اسرائیل پیش قدم گردیدند و مردم با اشتیاق داوطلب شدند. خدا را شکر گویید، ای پادشاهان بشنوید و ای فرمان روایان گوش کنید. من برای خداوند می سرایم و برای خداوند خدای اسرائیل سرود می خوانم. خداوندا، وقتی از ادوم بیرون آمدی، هنگامی که از صحرای ادوم گذشتی، زمین لرزید، از آسمان باران بارید و ابرها باران خود را فرو ریختند. کوها از حضور خداوند کوه سینا لرزیدند و از حضور خداوند قوم اسرائیل به لرزه در آمدند. لطفا توضیح بدید که ما در این آیات خدا رو چطور میبینیم؟
اگه اشکالی نداره یه نکته دیگه هم درباره نقش زنان بگم، چون میخوام وقتی میریم خونه مشکلی پیش نیاد.
بفرمایید.
ما نیاز داریم که تعادل داشته باشیم خواهر سنم. یعنی وقتی کتاب مقدس میگه زنان باید در کلیسا ساکت باشن، به این معنا نیست که باید در هر زمینه‌ای جلوی حرف زدن زنان رو بگیریم، بلکه باید تعادل رو حفظ کنیم. در ترتیبات الهی در آفرینش، پرستش و کلیسا خدا خواسته که مرد مسئول امر تصمیم گیری باشه، چون سر هست. ولی این مانع زنان نمیشه که شریک سفر عمر، مبارزه و خدمت نباشن. و در اینجا در زمان ویرانی و پریشانی چه کسی سرود خوند و خدا رو پرستش کرد؟ تنها 2 نفر از قوم خدا. ما همیشه میبینیم که خواهران میسرایند، مثل همین سرود معروف اینجا، و در خروج فصل 15 هم یه سرود عالی دیگر رو میبینیم. در اول سموئیل فصل 18 هم یه سرود زیبای دیگر رو میبینیم که خواهران میخونن. چرا اونا سرود خوندن؟ به خاطر پیروزی که نصیبشون شده بود. در اینجا یه شخص شریر به نام یابین هست که پادشاه کنعان بود و نمادی از شیطانه. قوم بر اون چیره شدن و یابین کشته شد. برای همینه که سرود خوندن. شخص چه زمانی میتونه سرود بخونه؟ بعد از کسب پیروزی و بعد از نجات یافتن.
ممنونم. به سوال من برگردیم. خدا رو در اون آیات که خوندم در این سرود چطور میبینیم؟
در حقیقت ما خدا رو در هر آیه میبینیم. دبوره گفت زمانی که رهبران اسرائیل پیش قدم گردیدند، طبیعتاً این یه برکت از جانب خداونده که رهبری رو در یک گروه قرار بده. پس وقتی خداوند رهبری رو منصوب میکنه، این یه برکت عظیمه و مردم با اشتیاق داوطلب شدند. خدا را شکر گویید. این به ما یادآوری میکنه که ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن. خداوند را متبارک بخوان به چه معناست؟ ما میدونیم که خدا برکت دهنده و بخشنده است، و وقتی انسان خداوند را متبارک میخونه، یعنی ستایش و شکرگزاری میکنه. همینطور در آیه 3 دبوره میگه ای پادشاهان بشنوید و ای فرمان روایان گوش کنید. من برای خداوند می سرایم و برای خداوند خدای اسرائیل سرود می خوانم. خداوندی که منو سرفراز و آزاد کرد، خداوندی که منو از بردگی یابین پادشاه کنعان رهایی داد. خداوندا، وقتی از ادوم بیرون آمدی زمین لرزید، کوه‌ها از حضور خداوند کوه سینا لرزیدند و از حضور خداوند قوم اسرائیل به لرزه در آمدند. خداوند تنها راه رستگاریه، در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و عیسی تنها کسیه که شایسته سرودها و پرستشهای ماست.
خب، به آخر این برنامه رسیدیم و مطالعه‌مون رو در برنامه آینده ادامه میدیم. ممنونم برادر یوسف عزیز، خداوند بهتون برکت بده.
آمین، خدا به شما هم برکت بده.
آمین. عزیزان شنونده، با تشکر از همراهیتون تا برنامه دیگه و درسی تازه، خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.